پدرم گفت که شب بود و بیابان و تگرگ، پای از راه فرو مانده و دل بسته به مرگ. شب گران بود، در آن بادیه شبگیر شدیم، دست هم را نگرفتیم، به زنجیر شدیم. فرسخی بیش نپیموده و از پا ماندیم، یک یک از قافله عشق و سفر جا ماندیم. و حالا به این بشر خطاب می کند که خود را از این مهلکه شیطانی برهاند. ای بشر، چشم تو آینه تشویش خداست، سینت معدنی از زمزمه و نور و صداست. یا بنی احمد، از این مدفن شیطان برخیز، از تنور هوسه سوخت دامان برخیز. منبع شادی این نای و دهل اینجا نیست، آخرین مرتبه حضرت گل اینجا نیست. گل دران سوی خزان نقش و نگاری دارد، بعد پرپر شدنش سبز بهاری دارد. می رسد آب تو از چشمه و بستان دگر، صبر کن بی گل رویش دو زمستان دگر. ببینید که شاعر دست مخاطب را میگیرد و پله پله او را به جهان معنویت هدایت میکند. میگوید تو باید در پی حضرت گل باشی و این گل چیزی است که در عالم دیگر سیر میکند، عالم معنویت. بله دوستان، به این صورت ما با شعری تأمل آمیز روبرویم. شاعر یک توصیف سطحی از میلاد حضرت پیامبر ندارد، بلکه در مخاطب شعر شوق دست انداختن به این معنویت را بیدار می کند. البته شوقی که با یک نگرانی همراه است و این را ما در غزلی که در انتهای مثنوی گنجانده شده است می بینیم. باز دیشب تبری رفت به باغ گل سرخ، چه کسی رفت خدایا به سراغ گل سرخ. چه کسی پشت درختان و کمین استاده است، نشود باز نشینیم به داغ گل سرخ. عطسه زد باغ، ببینید علف تب دارد، نفس دیو برا شفت دماغ گل سرخ. نکند سر و سپیدار عزادار شود، دامن باد بگیرد با چراغ گل سرخ. دوستان عزیز، با شما هستیم با برنامه قند پارسی و تأملی داشتیم بر مثنوی هبوط از استاد سید ابوطالب مظفری به مناسبت ایام ولادت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم.
نمی دانم چی منزل بود و شب جایی که من بودم، نمی دانم چی منزل بود و شب جایی که من بودم. بهر سو رقص بسمل بود و شب جا ایک من بودم، بهر سو رقص بسمل بود و شب جا ایک من بودم، بهر سو
با پایان برنامه قند پارسی این هفته رسیدیم. تشکر و سپاس که با مهر همراه ما بودید. با درود و بدرود.
سات مو صدران ما فل نشاستا رسید در مقام رسید در مقام قاب قوس که احمد.
از اینکه تا بدین لحظه نشرات شامگاهی ما را دنبال کردید سپاسگزار میباشیم. نگاهی به غرب آسیا برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان میگردد.
نزلت بیوت علینا البیت انا عندي حوالی 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر، خدمتان رسیدیم. در دوشنبه دیگر با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا امیدوارستم که حدوداً 20 دقیقه فرصت داشته باشید، همراه ما باشید. امروز هم تحولات گوناگون غرب آسیا را بررسی خواهیم کرد، آخرین تحولات غزه را درباره آن صحبت خواهیم کرد، در رابطه با تحولات لبنان و موضوع خلسلای لبنان صحبت خواهیم کرد. نماینده ترامپ در لبنان و سوریه گفته از راه نظامی نمیتوان حزب الله را خلسلاح کرد. آخرین موضوعی که درباره آن صحبت خواهیم کرد هلاکت یاسر ابو شباب هست در غزه که پیرامون آن هم تحلیلی تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. دعوت میکنم همراه ما باشید با برنامه این هفته. وزیر خارجه مصر گفته که اولویت‌های این کشور اکنون تحکیم توافقات آشپز در غزه است و اجازه نخواهد داد گذرگاه رفح دروازه برای کوچ اجباری فلسطینیان شود. بدر عبدلاتی در فرام دوحه 2025 گفته گذرگاه رفح از سمت مصر 24 ساعته و 7 روز هفته باز است، اما اسرائیل آن را از سمت غزه بسته نگه می‌دارد. او بازگشایی همه گذرگاه‌ها برای جریان کمک‌ها را خواستار شد و البته تأکید کرد که گذرگاه رفح بین مصر و غزه دروازه برای آوارگی نخواهد بود و مصر به حمایت از فلسطینی‌ها برای ماندن در سرزمین خود ادامه خواهد داد. وزیر خارجه مصر خاطر نشان کرده که اسرائیل روزانه توافق آتش بس غزه را نقض می کند و مدعی است که طرف مقابل ناقض آن است. عبدالاتی خواستار اعزام ناظران بین المللی برای نظارت بر وضعیت شد و تاکید کرد که استقرار یک نیروی تثبیت کننده بین المللی در غزه باید فوری باشد. در همین حال خلیل الحیه رئیس جنبش حماس در نوار غزه تاکید کرده غزه باید توسط خود فلسطینی ها اداره شود و تا زمانی که اشغالگری ادامه داشته باشد سلاح مقاومت باقی خواهد ماند. دکتر خلیل الحیه اعلام کرده ما هیچ مخالفتی با اداره غزه توسط شخصیت‌های ملی ساکن غزه نداریم و با همه گروه ها توافق کرده ایم که مأموریت سازمان ملل بازسازی غزه است. اما پیرامون آخرین تحولات غزه چنانچه در جریان هستی، طرح صلح غزه سوی امریکا مطرح شده. با این حال در رابطه با تطبیق این طرح اما وگرهای زیادی است. دکتر رضا جلالی کارشناس مسائل سیاسی نگاهی دارد به این موضوع که به اتفاق میشنویم.
برنامه 2803 که در اکتبر همین سال جاری 25 میلادی 2025 میلادی شکل گرفت، باعث شد که عملا ما شاهد یک رخدادی باشیم که طرح صلح ترامپ در غزه پیاده بشه. در مرحله اول در واقع شورای امنیت این قطعنامه رو با 13 رأی مثبت و 2 رأی ممتنع که چین و روسیه بود به امضا رسوند تا در واقع دولت ترامپ طرح 20 ماده خودش رو برای صلح در غزه عملیاتی و اجرایی کرد. ولی این صلح قرائن و شواهد نشان میداد که کاملا ناپایداره، چون طرف اسرائیلی بهش عنوان نمیخواد، علارغم در واقع یعنی بیانیه 20 ماده‌ای که موادی درش مطرح شد که اصلا در مرحله دوم طرف فلسطینی که خونه متعلق به اونه اصلا نمیخواد در واقع در این مذاکرات حضور داشته باشه. و در این راستا کشورهای مثل کشورهای عربی مسلمان مثل قطر، عربستان، ترکیه و مصر دخیل شدن. پیشبینی کردم که کمتر از یک فصل دوام نخواهد آورد و اعتبار بین‌المللی ترامپ که یک نگاه یک جانبه گرایی به سیاست بین‌المللی داره کاملا تحت شعاع است. ترامپ حتی با آینده آمریکا که نقش هژمونی قدرت رو میتونه تو جهان و تو اعضای 15گانه شورای امنیت و به عنوان عضو 5گانه دارنده حق وتو بخواد ایفا بکنه رو نادیده میگیره. نهایتا پرونده ایشان در 2028 بسته میشه و آمریکا میمونه با این همه خودخواهی هایی که به تمام نقاط جهان در واقع الان دست انداختن و در مقابل شرایطی که الان واقعا در شرق مدیترانه وجود داره. این نقطه جغرافیایی غزه مرکز ثقل سه قاره آفریقا، آسیا و اروپا، یعنی اینجا دقیقا یک جایگاهی است که میتونه مرکز الحاق سه ادیان آسمانی اسلام، مسیحیت و یهودیت رو به هم پیوند بده. ادیان اعتقادی این سه دین بزرگ آسمانی رو سیاست سرزمینی باعث میشه که عملا ما شاهد باشیم که این صلح 20 ماده‌ای با این که الان از عمرش تقریبا حدود نزدیک به یک فصل تقریبا نزدیک میشه، ولی عملا ما ناپایداری رو در الفبای ابتدایی موادی که در صلح مطرح شده بودن که واقعا نگاه صلح بشر دوستانه، امنیت مرزها، یعنی کدوم مرز اصلا با قواعد در واقع سیاست و حقوق بین الملل ناسازگاری داره.
نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. شیخ نعیم قاسم، دبیر کل حزب الله لبنان، در مراسمی که به مناسبت بزرگداشت علمای شهید راه قدس برگزار شد گفت مسائل داخلی لبنان هیچ ارتباطی به آمریکا و اسرائیل ندارد. شیخ نعیم قاسم گفته جهان مستکبر می خواهد حزب الله را از بین ببرد، زیرا مقاومت طرحی مبتنی بر تغییر را ارائه کرده است که ملی‌گرایی، آزادسازی سرزمین و عزت و کرامت در آن اهمیت دارد. دبیر کل حزب الله لبنان درباره ماهیت توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی و اهداف واقعی آن در قبال لبنان هم هشدار داده. شیخ نعیم قاسم خطاب به مخالفان حزب الله گفته آیا می‌خواهید ما را قانع کنید که مسئله فقط گرفتن سلاح است و بعد اوضاع لبنان حل می‌شود؟ اما طرح دشمن بسیار فراتر از آن است که برخی طرفا وانمود میکنند. موضوع طرح خلع سلاح لبنان البته تا یه هفته های اخیر واکنش های زیادی را به دنبال داشته، بحث زیادی مطرح شده در محافل سیاسی و رسانه‌ای. در همین خصوص تام باراک، نماینده دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در لبنان و سوریه، اخیراً به منطقه سفر کرده و گفته که از راه نظامی نمیتوان حزب الله لبنان را خلع سلاح کرد. محمد رضا فرهادی کارشناس مسائل غرب آسیا در تحلیل این موضوع میگوید:
ببینید اینجا مؤلفه‌ای وجود داره، یکی خود حزب الله. خب ببینید مواضع حزب الله از روز اول معلوم بوده، اصلا حزب الله هم اعلام کرد، دبیر کلش هم اعلام کرده که خط قرمز ما بحث خلع سلاح در واقع مقاومت. این یک نکته است. نکته بعدی که وجود داره، به نظر میرسه اینها وارد یک گزاره‌ها و در واقع یک راهکارهای آلترناتیوی بنا. ببین یک از بحثایی که اینا، ببین مثلا شما نکنید خدای جوزف اونم تو آبان ما حواست آبان ما اومد همین مسئله رو مطرح کرد که آقا بزور نمیشه در واقع حزب الله رو خلع سلاح کرد. به نظر میرسه اینا برای اینکه بتونن این روند خلع سلاح و در واقع یک امتیاز از دولت لبنان بگیرن، یک سری گزارهای دیگه رو بیان مطرح کنن. مثلا یکی از گزارهایی که مطرحه و احتمال داره برن به سمتش که آقا این بحث دیدار در واقع نماینده غیر نظامی رژیم با رژیم صهیونیستی با بحث نماینده غیر نظامی در چارچوب همین کمیته نظارتی که دون ناقوره هم برگزار شد، اینا که برن به سمت مذاکرات. حالا این مذاکرات، ببین هدف چی از این مذاکرات؟ هدفی که در واقع ترامپ از روز اول اومد اینو اعلام کرد که ما در واقع میخوایم بریم به سمت توافق صلح و بحث روند عادی سازی در سطح منطقه. یعنی شما نگاه کنی خود ترامپ اصلا اومد بعضی از کشورها رو هم نام برد تو سطح منطقه که لبنان و سوریه. مثلا شما وقتی که ملاحظه میکنید جولانی که سفری که به واشنگتن داره یا در واقع تعاملات و تبادلاتی که با یکدیگر دارن بین روسیه در واقع بین سوریه و کشور آمریکا، یک بحثی که آمریکا داره تمرکز میکنه بحث عادی سازیه. در لبنان هم همین مسیر رو اینا احتمالاً در پیش بگیرن و اینو یک راه در واقع جایگزین به عنوان مسئله خلع سلاح به دولت لبنان بقبولن. چون به هر حال شما نکنید ما وضعیتی که الان در طول حالا بگیم این بازه یک سال از زمان مثلا جنگ 66 روزه‌ای که اتفاق افتاد تا الان، روند خلع سلاح واقعا پیش نرفته. یعنی هیچ کدوم از اون مراحل پیش نرفته، هیچ کدوم از اون اقدامات پیش نرفته. به هر حال شما نکنید سلاح حزب الله ابزار بازدارنده است. من همونطور خدمتتون عرض کردم یکی از برنامه‌هایی که آمریکا و رژیم در رابطه اصلا با محور مقاومت، فرقی هم نمی‌کنه حزب الله حتی در رابطه با جمهوری اسلامی، در واقع توهی کردن این گروه‌ها از مؤلفه‌های اقتدار. خب یکی از مؤلفه‌های اقتدار گروه مقاومت چی؟ همین سلاح‌هاست. شما نگاه کنید حزب الله تا الان بوده، آیا تا الان حزب الله از این سلاح به عنوان یک ابزار حمله یا تهاجمی نسبت به حتی خود دولت لبنان یا در واقع در بحث داخل لبنان یا کشوری استفاده کرده؟ نه، یک ابزار دفاعی. همین مثلا در واقع در رابطه با سایر گروه مقاومت هم اینو پیگیری می‌کنه. یکی دیگه بحثایی که در رابطه با حزب الله و حتی میشه بگیم تضمین بدیم نسبت به کل گروه‌های مقاومت، در واقع آمریکایی‌ها دنبال همینن که یک دوگانه سازی مقاومت دولت ایجاد کنن در داخل کشورهای هدف. مثلا شما نگاه کنید تمرکز اصلی آمریکا، حالا چون آمریکا تامباراک اومده جلو در واقع، وگرنه ما همین می‌دیم آمریکا و رژیم طرح دارن پیش می‌برن، ببین فشار بر دولت لبنانه. در حوزه‌های مثلا در عراق هم ما همین وضعیت رو داریم مشاهده می‌کنیم، یعنی فشار بر دولت عراق بس برای بحث در واقع خلع سلاح هشت و شبی. این تقابل یا دوگانه سازی مقاومت دولت مهمترین سیاستی که اینا در حوزه منطقه و در رابطه با کشورهای هدف دارن پیش میبرن. ببینید ما در بحث آمریکا و رژیم صهیونیستی ما همیشه غالب این هستیم که هیچ گونه تمایز و تفاوتی بین اینا وجود نداره، چون حتی در سطوح راهبردی و حتی شاید بگیم در بعضی از مسائل در سطوح تاکتیکی هم حتی. خب پس شما نکنید طرحی هم که داده شده مطمئنا نظرات در واقع هم خود آمریکا بوده و در واقع هم خود رژیم صهیونیستی بوده. اما خب به هر حال اینجا ملاحظه که وجود داشته این بوده که خب رژیم بنابر این که با دولت لبنان تعامل نداره، خب دولت لبنان در واقع اینو رو به رسمیت نمیشناسه و شما نگاه کنید نواف سلام موضع‌گیری که انجام داد در رابطه با بحث همین مذاکرات این بود که مذاکرات رو منوط کرد به روند صلح. بعد صلحی هم که ایشون مطرح کرده بود در واقع هم بحث صلح 2002 بود در صلح عربی که عربستان مطرح کرده بود اینا. پس اینجا هیچ تمایزی بین اینا وجود نداره. حالا اینکه آیا اینا در برنامه‌شون موفق خواهند شد یا نه، شما من دوباره برمیگردم به همین مسئله که شما ما وقتی روند تحولات رو داریم نگاه میکنیم و هر چقدرم که ما جلوتر میریم روند بازیابی و قدرت مقاومت چه در سطح منطقه‌ای و چه در داخل لبنان یک روند افزایشیه. نمود اینم شما نگاه کنید ما میتونیم به طور کامل در مسئله عراق ببینیم که شما نگاه کنید محور مقاومت و در واقع به اینطوری بگیم جریان‌های شیعی و در واقع گروه‌های مقاومت در عراق بالاترین کرسی‌ها رو آوردن در بحث انتخابات پارلمانی. خب این روندی که الان به وجود اومده قابل تحمل برای آمریکا و رژیم صهیونیستی نیست و بر مبنای همین هم است که شما نگاه میکنید که نتانیاهو میاد بعضی این مسائل رو مطرح میکنه که میگه ما دنبال یه خاورمیانه نوینیم، یه خاورمیانه جدیدی هستیم و یک فرصتی برای ما پیش اومده بر مبنای همینه.
بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. همچنان خدمتان هستیم از رادیو دری با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. یکی دیگر از تحولات غرب آسیا که این هفته بازتاب داشت، هلاکت یاسر ابو شباب سرکرده تروریست های مزدور رژیم صهیونیستی بود در نوار غزه. در رابطه با این موضوع تحلیل های متعددی در محافل سیاسی و رسانه مطرح شد. یاسر ابو شباب معروف ترین تروریست وابسته به رژیم صهیونیستی در نوار غزه است که در طول جنگ نسل کشی این رژیم علیه فلسطینی ها در 2 سال گذشته همکاری داشت با سرویس جاسوسی و ارتش رژیم اشغالگر و جنایات زیادی علیه غیر نظامیان در غزه را انجام داد. در رابطه با مرگ ابو شباب و علت آن هم تحلیل های گوناگونی در رسانه ها مطرح شده. در همین باره بشنویم تحلیل محترم احمد زارعان، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، این که هلاکت ابو شباب چه تأثیری میتواند داشته باشد.
کشته شدن این شخص در واقع به نوعی میشه گفت که در واقع شکست راهبرد رژیم صهیونیستی هست. رژیم صهیونیستی از طریق برجسته کردن یاسر ابو شباب و تجهیز و تقویت و تسلیح این فرد و یک گروه محدودی که اطراف این فرد و تحت فرماندهی این فرد فعالیت می‌کردند به دنبال تضعیف سیستماتیک حماس در غزه بود. اون هم نه در شرایط فعلی که خب معروف به دوران آتش بس، بلکه در اوج جنگ و شرایطی که به شدت مردم غزه تحت فشار بودن، رژیم صهیونیستی اومد و این فرد رو تحت حمایت خودش قرار داد. خب یک فرد بسیار بدنامی هم بوده این فرد. فردی بوده که در گذشته سابقه قاچاق مواد مخدر داشته، سابقه دزدی داشته و در زندان بوده در غزه و خب در اثنای جنگ از زندان فرار میکنه و تحت حمایت رژیم صهیونیستی قرار میگیره و در اثنای جنگ هم اقدامات مخربی ضد مردم غزه مرتکب میشه، مثل حمله به کاروانهای بشردوستانه و غارت اونها و فروش مواد غذایی در بازار آزاد و همچنین به هر حال ایجاد عملیات روانی و تحریک مردم که ضد حماس اقدامی انجام بدن، همکاری با رژیم صهیونیستی به ویژه همکاری اطلاعاتی و به هر حال علارغم اینکه یک گروه کوچکی هم اطراف یاسر ابو شباب بودن، کمتر از 100 نفر، ولی خب به هر حال رژیم صهیونیستی تلاش میکرد با اتکا به این فرد و گروهش بتونه حماس رو به صورت سیستماتیک در غزه تضعیف کنه که البته خب موفق نشد و کشته شدن این فرد به معنای شکست راهبرد اسرائیل در این موضوع هست. البته خب از اینکه آیا گروه های مثل این دوباره ظهور میکنن هیچ بعید نیست. خود یاسر ابو شباب سابقه حمایت از داعش داشته. خب داعش میدونید که به هر حال تحت حمایت سرویس های غربی هست و در اثنای بحران سوریه، بحران اول، بارها صهیونیست ها از گروه های تروریستی فعال در سوریه که ضد محور مقاومت فعالیت میکردن حمایت میکرد. یاسر ابو شباب هم یکی از مرتبطین داعش در غزه بود و هیچ بعید نیست که رژیم صهیونیستی بخواد این بار این راهبرد رو با یک گروه دیگری امتحان بکنه. البته خب طبیعتاً گروه هایی که ضد مقاومت هستن، ضد حماس هستن، ضد مردم غزه هستن و احتمالاً سوابق همکاری های سیستماتیک با گروه های تروریستی مثل داعش رو دارن، لذا این هیچ بعید نیست. اما نکته بسیار مهمی که باید اینجا بهش اشاره بکنیم این هست که این قبیل افراد که رژیم صهیونیستی روی اینها خیلی سرمایه گذاری کرده، اینها عملا در غزه هیچ پایگاه اجتماعی ندارن. همین یاسر ابو شباب که کشته شد قبیلش این رو طرد کرده بود. این خیلی نکته مهمی هست. خب در غزه ساختار اجتماعی قبایلی و عشایری هست و حمایت قبایل و عشایر از افرادشون خب یک اصل اجتناب ناپذیر هست، یک اصل سنتی هست. اما میبینیم که عشیره ابو شباب از این فرد اعلام براءت میکنه و اعلام میکنه که ما دیگه این رو به خانواده یعنی به عشیره راه نخواهیم داد و طردش میکنه و از این جهت نشون میده که به هر حال این قبیل طرحهای رژیم صهیونیستی که به دنبال ایجاد شکاف اجتماعی در غزه هست و شاید فکر میکنه که اینها میتوانند در آینده غزه نقشی داشته باشن، اینها یک راهبرد از پیش شکست خورده. موج شادی مردم غزه رو دیدیم بعد از حذف این عنصر منفور در غزه که خب همکار اسرائیل بود و ببینید در اوج جنگ غزه که حدود 70,000 نفر انسان بیگناه در این جنگ به شهادت رسیدن، یک همچین گروه محدودی بیاد و با دشمن همکاری بکنه و به ملت خودش، به آرمان فلسطین خیانت بکنه، این پذیرفتنی نیست برای مردم غزه، مردم کرانه باختری و کل فلسطینی ها، و از این جهت یک بازتاب خوبی در خود غزه هم داشت کشته شدن این فرد.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم @radiodari مشهد همتان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
از همراهی شما از آن تا بدین لحظه جهانی سپاس. پادکست غبار آماده پخش از تقدیم شما عزیزان می شود.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد. غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیوی برنامه غبار است از رادیو دری. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم تا از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم، استخوان بافندگان، بخش سوم، تاریخ و خاطراتی از بانک‌ها، حاکمان و قطارها. در سال 1834 میلادی فرماندار انگلیسی هند در گزارش نوشت استخوان‌های بافندگان پارچه سراسر دشت‌های هند را پوشانده و سفید کرده. بیشتر پارچه بافان هندی شغل خود از دست دادن. انگلیسی ها تعدادی از این بافندگان به زور به کارگاه هایی که به کمپانی هند شرقی تعلق داشت بردند تا در اونجا به کار مشغول شوند. راه آهن بزرگ هند با پول هندی ها و کار صدها هزار کارگر هندی که پس از نابودی صنایع هند شغل خود از دست داده بودند ساخته شد، اما هیچ یک از هندی ها برای اداره یه تأسیسات عظیم استخدام نمی شدند و تمام کارمندان راه آهن انگلیسی بودند. علاوه بر این، هیچ فرد هندی حق نداشت در بخش های درجه یک و حتی درجه دوی قطار سوار شود. فقط قسمت درجه سه به هندی ها اختصاص داده شده بود. واگن‌های تنگ و تاریک مانند واگن حمل حیوانات که تعداد زیادی از هندی‌ها در آن به صورت فشرده سوار می‌شدند. انگلیسی‌ها نه تنها برای مردم عادی هند شأن انسانی قائل نبودند، بلکه از هر فرصتی برای تحقیر حکمرانانشان نیز استفاده می‌کردند. Thank you. سال 1885 میلادی یک خبرنگار انگلیسی که به اقامتگاه نایب السلطنه انگلیسی هند رفته بود با حادثه عجیبی روبرو شد. خبرنگار که آماده بود از دیدار نایب السلطنه با چند حکمران محلی هند گزارش تهیه بکنه، برای انجام کاری یکی از خدمتکارها را صدا کرد. او خدمتکارها را از روی کفش‌های براق و شلوارهایی که مخصوص اونا بود می شناخت. مردی که خبرنگار او را صدا زده بود لحظه سر خود بالا آورد و به چشمای او نگاه کرد، اما از جای خود شور نخورد. خبرنگار دوباره او را صدا زد. ای بار مرد به نشانه تأسف سر خود با آرامی تکان داد، اما باز هم از جای خودش شور نخورد. خبرنگار به چهره او خیره ماند. نمیدانست چرا خدمتکار به طرفش نمیآید. از طرفی هم احساس میکرد این مرد یک جایی دیده. مرد دوباره به چشمای خبرنگار نگاه کرد و سرش بسیار آهسته تکان داد. خبرنگار ناگهان چهره او را به خاطر آورد. دهانش از تعجب باز مانده و بی اختیار به صورت مرد خیره شد. او یکی از حاکمان محلی هند بود که این خبرنگار روز گذشته به دیدارش رفته بود. یک روز پیش این حاکم با لباسها و آرایشی با شکوه در برابر او حاضر شده بود. سه ردیف گردنبند یا لاکت روی سینه‌اش بود. دستبند طلا به دست داشت. چند رشته مروارید به دستارش دوخته شده بود و شمشیر جواهرنشان بزرگی را به کمر بسته بود، اما امروز مثل یکی از خدمتکارایش لباس پوشیده بود. خبرنگار با تعجب به طرف حکمران رفت و گفت: چه اتفاقی افتاده؟ چرا شما مثل نوکرهایتان لباس پوشیدین؟ چرا مثل اونا کفش براق و شلوار مستخدما رو با پایتان کدین؟ حکمران جواب داد: اتفاق خاصی نیفتاده. اونا نوکر ما هستن و ما نوکر جناب لرد. اگر با لباس‌ها و جواهرات گرانبها در خانه جناب لرد حاضر شویم، ایشان ای کار اهانتی به خودشان می‌دانند. ما باید در مقابل جناب لرد لباس نوکرها را بپوشیم. منظور حکمران از جناب لرد نایب السلطنه انگلیسی هند بود. نایب السلطنه لقبی بود که پس از شکست انقلاب 1857 میلادی به فرماندار انگلیسی هند داده شده بود. قسمت دیگر از مجموعه پادکست های غبار تقدیم شما شد. اگر از ابتدا ما را دنبال کرده باشین، حتما می دانین که اسب ترویای پرتغالی چگونه وارد آفریقا شد و با سهم کشیشان اسپانیایی در تقسیم جهان آشنا هستین. حتما جنگ خروس‌ها را به یاد دارین و خاندان سپر سرخ می شناسین. این اواخر هم با بازی پلیس خوب و بد آشنا شدیم و فهمیدیم که همه انگلیسی ها بد نیستن. تاریخ درس‌های زیادی برای ما داره و تا زمانی که اونا رو خوب یاد نگیریم، مانند معلمی صبور و سختگیر، همه چیز دوباره و دوباره تکرار می‌کنه. ما راه فراری از کلاس درس تاریخ نداریم. زندگی گذشتگان تاریخ ما و زندگی ما تاریخ آیندگانه. با آموختن درس‌های تاریخ می‌تونیم تاریخ بهتری برای آیندگان خود بسازیم. امیدواریم گوش دادن به این پادکست، یادگیری درس‌های سختی که با قیمت از دست رفتن هزاران زندگی به دست آمده را برای شما آسان تر بکنه. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
از همراهی شما از آن تا به این لحظه سپاسگزار می باشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستانهای تمثیلی که تقدیم شما عزیزان می گردد.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان سودای دانش، قسمت اول، تنظیم برای رادیو مسعود مشرف.
شد از کوبیدن باز بیستد مرد. با خدا قسم مغزم پوکی، نمیتوانم بخوابم. مدت هاست خودت را در این اتاق حبس کرده ای. چه شود ها؟ مأمور عذاب خودت و ما شده ای مرد، بدان.
خوش آمدی زن، بیا پیشتر بیا.
دست از کار بکش مرد.
بسیار خوب، بسیار خوب. خوش آمدی زن، بیا پیشتر بیا. ببین چه قدر زیبا شده است. در کمال ظرافت و زیبایی، سبوک و محکم، تمام حسنها را یک جای در خود جمع کرده است. عیبی برایش نمیتوان یافت. هرچه دارد همگی حسن است. حسن.
اصلا متوجه شدی که من چند لحظه پیش چه گفتم؟
مگر حرفی زدی؟ اگر مطلب داری بگو، گوشم با توست.
گوشت را طلب نکردم. تمام حواس توجهت را اگر جمع کنی، باز هوش و حواست با آن صندوقچه لعنتی است.
هی هی، تمام زنها از انباق گریزانند، اما زن من از این صندوقچه. اگر سردم باغ می آوردم، آن زمان چی می کردی؟
زنی را برایم با انباغ می آوردی؟ بیش از یک سال از این صندوقچه لعنتی را دست گرفته ای. تمام فکر و ذکرت این صندوقچه است. اصلا به فکر زندگیت نیستی. هیچ فهمیدی در این یک سال خرج و مخارج خانت از کجا تأمین شد؟ درآمد تو که کفاف تهیه لوازم ساخت این صندوقچه را نمی دهد مرد. پسرت در بازار باربری می کند و من بیچاره در منزل مردم کم کار نکردم. بس است دیگر. اگر برای خوشی دلت هم بود دیگر بس است.
زن، چرا به جای دشمنی با این صندوقچه کمکم نمی کنی؟ زن، این صندوقچه ما را به عرش اعلی خواهد برد. یک سال را صبر کردی، سپاسگزار و قدردانت هستم. چیزی نمانده، آخر کارم است. امشب صندوقچه را در میان ماسه نرم میسایم تا اندک برآمدگی آن صاف و صیقلی شود. خواهی دید که ظرافت بلورین به آن خواهم بخشید، لطیف خواهد شد، به طوری که نتوانی در دستش بگیری و از میان پنجت بلغزد.
به وصف صندوقچه را میگویی یا دخترک سیمینتنی را توصیف میکنی؟ خجالت بکش مرد، سن و سالی از تو گذشته است. کار درست حسابی در دست بگیر و به فکر زندگی خودت باش.
زن، چرا توجه نداری؟ کار این صندوقچه تمام شد. فردا به قصر پادشاه میروم و صندوقچه را تقدیم پادشاه میکنم. خواهی دید که چه ارج و قرب نزد پادشاه پیدا میکنم. ممکن است با دیدن تبحرم در آهنگری، خاتمکاری و جواهرسازی مرا استاد جواهرسازان قصرش کند. فکر میکنی آن وقت باز مورد طعن و شماتت تو و پسرم قرار خواهم گرفت؟
او تا گوساله گاف شود دل صاحبش آب شود. مرد، از خواب غفلت بیدار شو، زن و فرزندانت قضا می خواهن.
فردا هنگام بازگشت از قصر گوساله و گاو را نشانت می دهم.
باشد، فردا هرچی دوست داری نشانم بده، اما یک امشب را مجال خواب به من و فرزندانت بده. سردردمانم را بریده است، خواب به چشمم نمی آید. مرد، به حال من و فرزندانت رحم کن.
برو بخواب، دیگر صدایی از من بر نخواهد خواست. کارهای کوبیدنی دیگر تمام شد. برای ساعتی این صندوقچه زیبا را میان ریگ‌های نرم خواهم سایید تا صیقل یابد. از مالش صندوقچه میان ریگ‌ها که ناراحت و پریشان خاطر نخواهی شد.
خودت را مسخره کن مرد، من که رفتم بخوابم، ولی تو را به تمام امواتت قسم میدهم دیگر از سر و صدا خبر نشود.
خاطرت جمع باشد، برو تا من با خیال راحت به کارم برسم. برو. محبوبم، زیبایم، عزیزکم، نرم و راحت میان ریگ ها بلغز و غلط بزن تا نرم و بلورین شوی. آفرین آفرین عزیزکم، آفرین.
پدر جان، تنهایید؟
بله فرزندم. در این اوقاتی از شب فکر میکنی چه کسی نزدم میآید؟
راستش ناز و نوازشت در این اوقات از شب شک برانگیز شد. شما چه کسی را این گونه نوازش می کردید؟ با گوشهای خودم شنیدم.
فرزندم، کسی را نوازش نمی کردم، بلکه چیزی را نوازش می کردم.
پدر جان، حالتان خوب است؟ کسالتی که ندارید؟
الحمدلله، حالم بسیار خوب است.
خدای را سپاس.
بیا پیشتر، ببین که چه کار می کنم.
هان؟ وای، باز به ساختن صندوقچه مشغولید؟
نه فرزندم، کار صندوقچه تمام شد.
خدا را شکر.
حالا مشغول صیقل دادن آن هستم. بیا این زیبای بی همتا را در دستت بگیر، ببین چه قدر ظریف و زیباست.
آره،
اصلا جای جوش و چکش در آن پیدا نمی کنی.
راست میگویید،
یک پارچه ساخته شده و معلوم نیست که فلزات بسیاری در ساختش به کار رفته است.
راست میگویید.
ببین، در عین ظرافت و سبکی،
خب
چه قفل قشنگ و محکمی برایش ساختم. خودش به تنهایی جواهر است.
پدر جان، واقعا زیباست، زیبا و در خور ستایش. اما پدر جان، نمی فهمم شما چرا این همه وقت صرف ساختن این صندوقچه کرده اید؟ چقدر بابتش به شما خواهند داد یا می دهند که ارزش اتلاف وقت شما را داشته باشد؟ هان؟
فرزندم، این صندوقچه زیبا را برای فروش نساختم.
پس برای چه؟
این هدیه و پیشکش است.
از چه سخن می گویید پدر خوبم؟ چه کسی ارزش چنین پیشکشی را دارد هان؟
فردا به قصر نزد پادشاه می روم.
خب
اگر پادشاه هنر مرا ببیند، علاوه بر سله و پاداش، بیشک سمت استادی جواهر سازان قصر را به من پیشنهاد خواهد کرد. فرزندم، از فردا زندگی ما تغییر می کند.
چه می گویید؟
می بینی چگونه دنیا روی خوشش را به ما نشان خواهد داد.
فردا مرا هم با خود به قصر می برید؟
حتما پسرم. چه کسی مناسب تر از تو تا مرا در دیدار پادشاه همراهی کند؟ وقتی آن است بروی استراحت کنی. برو بخواب تا فردا بتوانی چابک و سر حال پدر هنرمندت را همراهی کنی.
پدر جان شما هم بروید بخوابید. فردا هر دوی ما باید سر حال و سرزنده نزد پادشاه باشیم، هر دوی ما.
پسر عزیزم.
بله پدر.
با ذوق و شوقی که در من است خوابم نمیبرم. تو برو بخواب، صبح خبرت میکنم.
چه بگویم؟
هنوز کمی از کار صیقلی کردن صندوقچه مانده است.
هنوز هم؟
آری، برو برو تا من با خیال آسوده به کارم برسم.
سرورمان به سلامت باشد. مرد آهنگری تحفه‌ای برای پیشکشی آورده است. از صبح منتظر شرفیابی است. اجازه می‌دهید؟
جناب وزیر، یک آهنگر چه چیز با ارزشی برای پیشکش به پادشاه دارد؟
سرورم، می‌گویند آهنگر قابلی است. بنابر گفتش در مدت 2 سال صندوقچه‌ای بسیار زیبا و ظریف ساخته است. به تایید سندکاران قصر این صندوقچه از هنر بالایی برخوردار است. در عین ظرافت استحکام خوبی دارد. قفل محکمی بر در صندوقچه زده است که به نظر صنعتکاران وزن صندوقچه و قفلش سر هم یک قیراط بیشتر نیست. چنان که از ظواهر امر برمی آید سرورم آهنگر هنرمندی است. او و فرزندش از صبح با سماجت منتظر ملاقات ایستادند. از سر بنده نوازی و نظر ملوکانه لحظه ای به او و پسرش اجازه شرفیابی بدهید.
پیش از این که نظر ما را جلب کنی، اول به ما بگو که وزیر دربار ما هستی یا مشاور بیمزد و مواجب آهنگر و پسرش؟
جان نثار، غلام و خدمتگزار شما می باشم. حقیر فقط انجام وظیفه می کنم. اگر توصیف صندوقچه را به تفصیل عرض کردم، فقط و فقط به دلیل کنجکاوی و میل شدیدم برای دیدن آن است. همه عرایزم نقل قول سندگران قصر است. من نه صندوقچه دیدم و نه چشمم با آهنگرش افتاده است سرورم.
بسیار خوب، بگوی این آهنگر زود بیاید، ابراز بندگی کند و برود. طول و تفصیل لازم نیست. تا هم در درگاه بیست تا به خواستت برسی و آن صندوقچه کذایی را از نزدیک ببینی. امر کردیم که آهنگر بیاید.
اطاعت سرورم. آهنگر وارد شود.
درود بر پادشاه هنرپرور. این حقیر غلام خاکزاد صنعتگر زحمتکشیست. جان نثار سراج الدین سکاکی شرفیاب درگاه ملوکانه خورشید عالمتاب قبله تمام رعایا و سرور آدم و عالم است.
سکاکی جلوتر از این نرو، بر جای بیست و به درگاه ملوکانه ابراز بندگی کن.
شما دوستان شنونده فکر میکنید پادشاه چه برخوردی با سکاکی آهنگر خواهد داشت؟ آیا آنگونه که سکاکی انتظار دارد از او قدردانی خاص میشود و پاداش درخور دریافت میکند یا نه؟ دنباله داستان رو در برنامه بعد شنونده باشید.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما راوی عشق می باشد که تقدیم شما عزیزان می گردد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقعیان عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
ای که خاک شوره را تو نان کنی، ای که نان مرده را تو جان کنی، ای که جان خیره را رهبر کنی، ای که بی ره را تو پیغمبر کنی. و وجده که زالن پهدا، یه پیغمبری که سرگردان بود، حالا نه سرگردان به معنی که ما سرگردان هستیم، ولی به هر حال در عالم هیمان و حیرت بود که چه باید کرد با این مردم، من از کجا شروع بکنم، چیکار بکنم، در حیرت و سرگردانی بود. تو هدایتش کردی که اقرأ براشون، اینا رو من بهت میگم، اینا رو براشون بخون. دیده دل چون به گردون بنگریست، دید کانجا هر دمی میناگریست. قلب اعیان است و اکسیر محیط، ائتلاف خرقه تن بی مخیط. تو از آن روزی که در هست آمدی، آتشی یا خاک یا بادی بودی. گر بدان حالت تو را بودی بقا، کی رسیدی مر تو را این ارتقا؟ این بقاها از فناها یافتی، باید مرحله به مرحله اومدی. اگه از رحم مادر بیرون نمی اومدی که نمی رسیدی به اینجا، این مقامات پیدا نمی کردی. این بقاها از فناها یافتی، از فناها رخ چرا برتافتی؟ صد هزاران حشر دیدی ای انود، مردم عجیبی از مرگ می ترسن. ما صد دفعه مردیم تا حالا تا رسیدیم اینجا، هر دفعه که مردیم به خود بهتر شدیم. صد هزاران حشر دیدی ای انود، تا کنون هر لحظه عدبد به وجود. از جمادی بی خبر سوی نما، از نما سوی حیات و ابتلا، باز سوی عقل و تمیزات خوش. بچه اول بدونیم یاد عقلی نداره، تمیزات خوش نمیده. کلوپاترا کنار رد بشه، بچه های نگاه نمی کنه، یعنی یه سنی یه مرتبه سرش از این بر میگردونه، از اون از هر طرف که بره نگاه میکنه. چرا این تمیز میده، اینجا تشخیص میده که این چشم ابرو قبلا هم همین چشم ابرو داشت، همون چشمار هم این داشت، ولی تمیزات نداشت. باز سوی عقل و تمیزات خوش، باز سوی خارج این پنج و شش. یکی دیگه باز هست باهوشتره، میگه این چشم ابرو از کجا اومده؟ هر کجا لطفی ببینی از کسی، اصل لطف رهیابی بسی. این از کجا اومده این؟ برو دنبالش، انقدر برو تا برسی به اون مرکز، اون مرکز جمال. ملاحت از نمک شروع کن. ملاحت از کجاش میشه؟ نمک. بعد میزنن به پیاز و سیب زمینی اینها. بعد یه خورده میای بالاتر میفهمی که عجب این آقام چقدر با نمکه، این خانم چقدر با نمک، اینا بالاتر میاد. بعد میفهمی مثلا شعرم میگن امله و شعرا، ملاحت با ملاحت ترین شعرا، مثلا سعدی امله و شعرا. بعد میشنوی که پیغمبر فهم بوده که انا امله من اخی یوسف، من با ملاحت ترم. این ملاحت غیر از اون ملاحتی که گفتن نمک بوده دیگه، ملاحت محمدی که سگ در اون اگه بیاد پاک میشه. سگ اگه در نمکزار بیفته، در نمکزار وجود او بیفته، در نمکزار سخن او بیفته. نمک یعنی عشق. اصلا با نمک وقتی میگه این عاشق، آدمی که عشق نداره نمک کم نداره. آدم تا عاشق نشه نمک بده نمیکنه.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمرانم آرزوست. مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز بی بودت ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
از اینکه با نشرات امشب ما همراه بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تقدیم شد مورد رضایت و پسند یک یک شما عزیزان واقع شده باشد. شب خوش، حق نگهدار.